نقشی که شورای معتمدین در موردش صحبت کردیم در بازار داشتن، امروز یک تغییراتی شاید در چهره ها اشاره کرده جناب علی اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه مرحوم اعتمادیان و جناب توکلی بینا که مشاور رئیس جمهور امور اصناف بودن، اینها شاید اگر که خارج از ساختارها به اون سابقه شون بیان حضور پیدا بکنن، این پل ارتباطی میتونه برقرار بشه،
مفید هم هست، چون خود دولت هم احتیاج به اطلاعات سالم داره، اطلاعات درست داره. اگر این اطلاعات از طریق معتمدین بازار بهش برسه، قطعاً راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره، به شرطی که اون هم متقابلاً پیشنهادات اینها رو بپذیرن. الان جناب آقای دکتر بادامچیان خودش یکی از اون افراده که بسیار اطلاعات عمیقی داره و میتونه یه پل ارتباطی بسیار خوبی باشه. هستن الان دوستان دیگه، اطلاعاتشون هم میرسونن، ولی خب مشکلاتمون هم زیاد.
کی باید پیش قدم باشه، دولت یا بازار؟
هر دو با هم باید حرکت کنن. نمیتونیم بگیم کدوم یکی پیش قدم باشن، ولی سختی ها رو چون خود بازار میدونه بهتر حداقل شروع
بازار این آمادگی رو داره،
حداقل شروع رو بازار باید داشته باشه، ولی از اون طرف هم باید دریافتش باشه، یعنی استقبال هم وجود داشته.
یک تعبیری بعضا به کار برده میشه مثل بنگاهداری دولت و حضور دولت در فعالیت ها، طبیعتا اون فعالیت ها، اون بنگاهداری ها باید تعطیل بشه اگر بخوایم که این نقش بازار پررنگتر بشه، تقویت بشه و برگرده به جایگاه اصلی خودش.
خب این سوال شما رو باید بزرگان جواب بدن. من این سوال
شما از منظر کارشناسی نظرتون چیه؟
من مطلب شما رو قبول دارم که واقعا بیشتر اقتصاد کشور در اختیار دولت، آهن، فلزات، برق، آب، حرف خصوصی سازش رو میدارن، ولی در عمل سرنخ اصلی دست خصوصی نیستن، این همه دولت.
بسیار خب، خیلی متشکرم که اشاره گذرایی داشتید که در ایام ماه رمضان خریدی رو از بازار داشتید با قیمت متفاوت از اونچه که در سایر بخش ها مشاهده میشه. من ذهنم رفت سمت بازار و فعالیت های خیریه، یه چیزی که از سالهای دور، از سالهای قبل از پیروزی انقلاب بوده. یه نمونه خاطره هم خود جناب در برنامه قبل اشاره کردید، اقدامی که خودتون انجام دادید بین بازار و فعالیت های خیریه از قدیم چه نسبتی وجود داشته، امروز این ارتباط و این نسبت چگونه است؟
در کشور ما، کل ایران و چه در شهرستان ها، استان ها، خود تهران، خیریه های بودن که تمام اینها البته از فرد شروع می شد، بعد آرام آرام گسترش پیدا می کرد، دوستانی جمع می شدن، باز گسترش پیدا می شد، در نهایت در یه مرکزی حرکت های خیلی جدی انفاقی انجام می شد که خب بعضا در بعضی هاش هم ما حضور داشتیم، خیلی در سطح تهران دماوند، ولی الان انقدر گسترده هست که میشه گفتش که در سطح وسیع چه مساجد، حتی هر مسجدی الان هیئت امناش، هر صندوقی هیئت امناش، اینا تمام تلاش میکنن که توزیع ارزاق داشته باشن، که الان چند تا مسجدی که خب من میشناسم با همه جماعتشون آشنا هستم، اینها کمک های مردمی رو جمع میکنن، خودشون هم پیش قدم میشن برای این کار و توزیع میکنن، یعنی مساجد و خیریه هستن. ما تا الان انقدر نامشون و تعدادشون زیاد شده که دیگه شاید به نسبت گسترش جمعیت کشورمون اونها بیش از این گسترش حضور پیدا کردن، ولی در این حال تنگی و سختی الان برای قشر بالاخره پایین جامعه ضرورت داریم کمک
کنیم. اون روحیه کار خیر حفظ شده و تقویت هم شده نسبت به سالهای قبل. یکی از این عرصه های کمک رسانی که خیلی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به تعبیر دیگر ما که نگاه منفی نداریم، بازاری هایی که از قدیم بودن و امروز هم هستن، در بخش صندوق های قرض الحسنه بوده. جناب علی در این عرصه چقدر فعالیت داشتین؟
البته من خودم اگه یادتون باشه در اون بخش کارگری که در سال 42 داشتم، گفتم من خودم یه صندوق داخلی کوچیک بودم در حد توان حقوق خودم، لذا اون عرق و علاقه آنچنان مون تا به حالا. به لطف خداوند من الان در 3 صندوق مسئولیت دارم. اولین صندوق که با حکم حضرت امام یادی ما شهید محلاتی داشته باشیم، خدا رحمت کنه، ایشون صندوق تعاون صنفی بود که صندوقی بود که مال اصناف بود، الان هم هست، در اونجا حضور دارم. این پس یک صندوق. صندوق دیگه باز هست، صندوق امام رضا هست، در اونجا مسئولیت دارم. صندوق دیگه هم هست، صندوق امام حسین مجتبی، اونجا هم باز فعالیت دارم. میخوام بگم اون عرق همکاری با صندوق ها در اکثر سال 60 هایی که حضور داشتن، سال 57 ها اکثرا عرق به این کار داشتن، لذا تا به حالا این کار ادامه پیدا کرده، کار بسیار شیرین.
خدا به شما سلامتی و طول عمر عنایت کنه. قدری بیشتر درباره صندوق تعاون صنفی صحبت بفرمایید. اشاره کردید که با حکم حضرت امام در اونجا فعالیت رو دنبال کردید، شد که ایشون وارد این عرصه شدن و حکم صادر کردن.
حکم رو به نام 3 نفر، به نام 5 نفر صادر کردن حضرت امام. این صندوق تعاون صنفی صندوقی بود که برای اصناف تشکیل شده بود در نظام گذشته، که اگر کسبه‌ای دچار آسیبی چیزی بشه بتونن به این کسبه کمک کنن. وقتی انقلاب انجام شد، این صندوق به نام صندوق تعاونی اصناف بود، صندوق اصناف بود. مدیر عامل وقت اومد سراغ شهید محلاتی که آقای انجن صندوقی هست، 5 میلیون تومان پول توشه، بیاید این پول رو تحویل بگیرید. شهید محلاتی خدمت حضرت امام رسیدن، حضرت امام هم 3 نفر رو حکم دادن، یا 3 نفر یا 5 نفر، 3 نفرشون قطعیه. اول به خود شهید محلاتی، بعد به جناب آقای عسکرالهادی، بعد به جناب آقای لبانی، و 2 نفر دیگه حکم رو دادن که اونها صندوق رو تحویل گرفتن. و 12 نفر هم ماها رو دعوت کردن، به ماها تحویل دادن، خودشون هم بودن. آقای حاج حیدری فعال اونجا بودن، خود آقای رخصفر الان صاحب امضا هستن اونجا، و این عزیزان الان دارن این صندوق. پس صندوق سرچشمه و تاریخش قبل از انقلاب بوده، ولی با حکم حضرت امام تحویل این عزیزان بزرگوار شد.
اشاره کردید که خاطرات شیرینی هم دارید، بعضی از این خاطرات رو بفرمایید برای شنوندگان ما.
خب خاطراتش، بازم من نگرانم وقت شنوندگان رو بگیرم، وگرنه خاطرات، خب هر روزی رو یه مسئول بود، من امروز مسئولیت خودم رفته بودم. مراجعه‌ای داشتیم که من تشخیص دادم که این شخص یه فرهنگیه، اومد خیلی ساده به زبان ساده گفت من 1,400,000 تومان وام میخوام، در حالی که ما امروزا بیشتر از 20 تومن 30 تومن 100 تومن نمیدادیم. تعجب کردم.
چه سالی خاطرتون هست؟
این حداقل مال 10 سال پیشه. سال چند میشه؟ سال
این عددی که میفرمایید 20 تومن 100 تومن
شروع بیشتر از با این بود، اون موقع دیگه بیشتر از 300 تومن نمیدادیم. نه ایشون اینو خواست، ما نمیدادیم.
حالا همین 20 تومن 100 تومن که میفرمایید، میگم طبیعتا بله. بیشتر از 10 سال قبله.
بله فرودن 10. خب ایشون اومد و گفت این عدد میخوام، الانم نمیخوام، 20 روز دیگه میخوام. گفتم باشه. ایشون رفت و من سر 20 اون بهش گفتم 2-3 روز قبلی زنگ بزن، چون این وامو دیگه ما شخصی باید میدادیم، نمیتونستیم از صندوق بدیم، چون ضوابط صندوق به هم میخورد. ایشون 2-3 روز قبل از اون موعد زنگ زد و گفت من میخوام مثلا فلان روز بیام وام بگیرم. گفتم باش تشکر. ایشون اومد و من 1,400,000 تومان رو بهشون دادم. عجیب بود که در همون اصلا این پول آورد. باز اینم از اون چیزهاییست که توضیح دادن سخت. گفتم این پول مال ایشونه بدید. این پول رو گرفت، ایشونه به چک داد. چک داد و رفت. البته تلفن آدرس همه رو داده بود. من دیگه نمودم، یه روز دادم 1,400,000 تومان پول آوردن ریختن به حساب ما. من فهمیدم که این وام گرنده این آورده داده. گذشت 2 ماه بعد از اون که پول آورده بود با من تماس گرفت که من پول آوردم دادم، میخوام بیام از شما کادویی بگیرم. گفتم خدایا از من چه کادویی میخوادیم بگیره؟ خیلی تو فکر بودم. اومد و خب این در منطقه 18 انجام وظیفه میکرد و شخص بسیار شایسته ای هم بود. گفتم که باشه. گفت من پول رو ریختم، چک من رو بدید. من چکش رو بهشون دادم و گفت کادوی منم برید. گفتم چشم، من کادوی شما رو آماده میکنم، تشبه برید بگیرید، بلکه رد یک ظرف چای خوری چیزی که مثلا میشه. ایشون من رو خیلی شرمنده کرد واقعا با کلامی که گفت. من کادوی اینجوری نمیخوام، من کادوی کلامی میخوام، به من یه کادوی کلامی بدید. گفتم من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام به شما کادوی کلامی بدم، شما تشریف بیارید من حتما اون کادوی رو خدمتتون میدم. ایشون اصرار به اومدن کرد، مجددا اومد که من آدم کادو بگیرم. من خوشبختانه یک جلد قرآن این نفر رو من هدیه کرده بود با فارسی بسیار روان و من خیلی قرآن دوست داشتم. گفتم اون هدیه کلامی که شما میخوای باید این تو جستجو کنی پیدا کنی، در شأن من نیست که به شما هدیه کلامی بدم، اینم کادوی شما که اون سرویسی که قول دادم. هر دور گرفت، شاید با چشمان اشکبار خداحافظی کرد، تا به حالم دیگه نیدمشون. این خاطراتی که خیلی بیش از این اتفاق میاد.
چی شد که این فرد اومد بدون اینکه مثلا بشناسیدش یا مثلا معرفی داشته باشه اون عدد رو درخواست کرد بهش؟
هیچی نمیدونم، کسی بهش راهنمایی کرده بود گفته بودن، ولی هیچی نمیدونم.
بسیار خب، یک موضوعی که آقای توسلی مطرح هست درباره قرض الحسنه، خب نوع فعالیتی که صندوق های قرض الحسنه دارن، پرداخت وامی که به مردم انجام میشه، معمولا با اطلاعاتی که متکسب کردیم تلاش میشه که کمترین مشکل رو مردم داشته باشن، با راحت ترین روش بتونن که دریافت وام داشته باشن و گشایشی در امورشون اتفاق بیفته. یک تفاوت زیادی با فعالیت صندوق با بانک در کشور ما وجود داره، از همین منظر وامدهی فقط بخوایم مقایسه بکنیم، چرا فضای فعالیت بانکداری در کشور ما اینقدر دور هست از اصول اقتصاد اسلامی و اصول اسلامی؟ چرا بانک اسلامی که می‌خواست اول انقلاب فعالیت خودش رو آغاز بکنه نتونست تأسیس بشه، راه نیفتاد و بانک‌ها به سمت دیگه رفتن، صندوق‌ها یک مسیر دیگر رو طی کردن؟
شاید این گله و این انتقاد به خود بخش خصوصی باشه که به موقع حرکت نکرد برای تأسیس بانک، یا شاید هم اگر حرکت هم می‌کرد به توافق نمی‌رسید. الان صندوق‌های قرض الحسنه اونهایی که واقعا دارن، نه اون صندوق‌های اعتباری، اونا رو اصلا فراموش کنید، اون اسمشون صندوقه، ولی صندوق‌های قرض الحسنه الان روان دارن وام میدن، هیچ پولی هم سوخت نمیشه. اگر هم سوخت بشه خود متعهد معرف جورشو میکشه با کمترین هزینه. الان در این چندین صندوق یا سایر صندوق ها با البته وام کم میدن، خیلی نمیتونن بدن، نهایت حد اکثر امروز شده وام روان صندوق هایی که ماها در حیطه کارگری داریم 1,000,000 تومانه و تا 5,000,000 تومانه میدن، ولی با مسدودی معرف میدن، چون نداره صندوق اینقدر پول بدون کارمزد، با 1% کارمزد دیگه، حد اکثر با 2% کارمزد. لذا برای بانک ها خب این یه مقداری مشکله و اونها بدون برو برگرد 5% هزینه دارن. بعدم اون جایی که نشستن دیگه، فردا این مسئول پرسنل اون بانکه، اون نمیتونه بره جوره اون سوختی رو بکشه. لذا یه مقدارم اونجا وام گیرنده ها در دادن ضمانت، در گرفتن وام، برنگردوندن، اونها هم مقصرن، ولی در صندوق های قرض الحسنه مراعات میشه. اینجا به هر صورتی شده با گفتمان، با پیگیری، با گذشته، با از خود پرداخت کردن این رضایت نامه، رضایت در وام های صندوق های قرض الحسنه وجود داره که خیلی هم الان رشد کرده به حمدالله، هیچ کدومشون دچار آسیب.
ما در بخش پایانی برنامه هستیم، یک دو تا نکته من بپرسم تا بقیه یه موارد و برنامه بعدی به جناب عالی زحمت بدیم، چون درباره فعالیت‌های بعد از انقلاب از سالی هم یه خرجی در این برنامه صحبت کردیم. در کمیته امداد هم شما مسئولیت داشتین؟
من در کمیته امداد هیچ مسئولیتی نداشتم رسمی، ولی تمام کارهای امداد که جناب آقای مرحوم اسداری به من محول می‌کرد با نهایت صمیمیت انجام می‌دادم، این وظیفه هم میدونستم و
با همون نیتی که از سال 56 داشتین که کنار ایشون باشین. جدای از این مسئولیت دولتی هیچ وقت داشتین در سال بعد از انقلاب؟
من سال 63 یه شورای مدیریتی در وزارت بازرگانی تشکیل شد، ما 5 نفر عضو اون شورا بودیم، وظیفمون این بود که 17 تا شرکت وزارت بازرگانی داشت، این شرکت ها رو اداره بکنیم. من خودم رشته اصلیم فقط تولید بود و کار فنی، مثلا تجارت بلد نیستم، کار بازرگانی هم شاید بلد نباشم، ولی خیلی به تولید علاقه داشتم. ما 17 تا شرکت رو اداره میکردیم. اسامی اون شورا رو من الان اسم نمیارم، چون دو نفرشون به رحمت خدا رفتن و سه نفرشون حیات دارن. این شرکت وظیفش این بود که مدیر عاملان و هیئت مدیره های اون شرکت ها در ارتباط باشن و بتونن این شرکت ها رو احیا کنن، چون شرکت ها خوابیده بود. من مسئول دولت این به مدت 3 سال در وزارت بازرگانی بود، بدون حقوق، بدون هیچ نوع دریافتی، حتی هزینه بنزین اینا همه با خود ما بود. شاید فقط بعض روزا نهار رو مهمان وزارت بازرگانی بود. پس تنها مسئولیت دولت من در یه مقطعی این بود. و اونجا جا داره که باز یه خاطره رو بگم از شرکت پرسیگاز. شرکت پرسیگاز شرکت معروفی بود در ایران، کپسول گاز می ساخت. یه کارخانه در قزوین داشت مخصوص تولید سیلند و یه دونه شرکت داشت مخصوص توزیع گاز. این شرکت که مخصوص سیلند بود اسمش پرسیلند بود. این شرکت متوقف شده بود، نه همکاری میکردن پرسنل اونجا، از این ورم به این تولید بازار نیاز شدید داشت اون روزها. بالاخره من مسئولیت پذیرفتم و تو شورا گفتم من میرم این کارخونه رو اندازه میکنم. خب رفتم قزوین، دیدم این بچه ها همشون بیکارن یا فوتبال دارن انجام میدن. از بیکاری انقدر تخمه خورده بودن که زیر پاشون به اندازه یه وجب پوست تخمه بود. خیلی متاثر شدم. کارخونه بسیار کارخونه منظم، فرانسوی ها نصب کرده بودن در ایران، از یه طرف کل آهن رو میدادن، از طرف دیگه کپسول رنگ شده میرفت تو کامیون که خیلی سیر مراحل تولید سختی داره، پرس، پخت، رنگ، تنیزدائی، شیر، خیلی. ولی این کارخونه بود ولی خوابیده بود. رفتم اونجا و یه کمی هم با نگاه خیلی حقارت آمیز بچه ها با من نگاه کردن، اما خبر نداشتن که حرف اصلی من همین تراشکاری و پرس و این چیزا است. رفتم و یک روز اول یک بررسی کردم، فردا صبح زود دو مرتبه رفتم گفتم که اینجا لباس کار هست. خود همدیگر رو نگاه کردن و رفتن یه لباس برام آوردن. من لباس آبی کار رو پوشیدم و رفتم. عذرخواهی میکنم اگه بعضی مطالب رو میگم، رفتم از قسمت سرویس یه آفتابه برداشتم و دو تا آفتابه پر کردم و آوردم روی این تخمه آفتاب گردونا پاچیدم. اینا باز همدیگر رو نگاه میکردن. یواش گفتم هر که با من آماده همکاری هست دو تا جارو بیاره، من میخوام زیر پای شما رو جارو بزنم. اینا اصلا این روش با روش معمولی و کیف سامسونت و اوورکود ارتشی و سپاهی اون روز که باب بود هممون میپوشیدیم، خودم هم میپوشیدم، این جور در نمیاد. این لباسکار من زیر پای کارگر رو جارو میزنم. 3-4 نفر آمدن با من همکاری. این 3-4 نفر که آمدن همکاری کردن، از یه طرف هم پشتمون قرص بود که اینجا تأمین مواد اولیه شو ما میتونیم از وزارت بازرگانی بهشون بدیم. بالاخره در عرض 15 روز ما این کارخونه رو تمیز کردیم و استارت کردیم، که هیچ وقت یادم نمیره که روز اولی که این استارت شد، البته ناگفته نمونه، وزارت بازرگانی وقت که مسئولیت بازار داخلیش مرحوم شفیق بود، مجوز آهن رو دادن، ما هم مراکز آهن آوردیم. خلاصه به فاصله کمتر یه ماه این کارخونه که 120 پرسنل داشت راه افتاد و تولید سیلند به بازار مصرف عرضه شد و ما هم خداحافظی کردیم و دیگه اون کار را افتاد. این مثلا نمونه ای از اون خاطراتی که در اینجا بوده.
این خاطره ای که شما میفرمایید دقیقا میشه معنای این که یک نفر از بخش خصوصی بره یک کاری رو دنبال بکنه، اون خصوصی سازی که در موردش صحبت کردیم باید اتفاق بیفته.
دقیقا همینه. من همونجا که بودم و وزارت کار اومده بودن بازدید، اینا رفتون شکایت کرده بودن. اینا به محضی که من اومدم زنگ زدن به وزارت کار، آقا اینجا اومدن در کارم دخالت دارن میکنن. اونا اومدن، باور بکنید وقتی جور و جارور دست من دیدن و لباسکار دست من دیدن و دست خاکی من رو دیدن، اصلا با من صحبت نکردن، خداحافظی کردن رفت. خب گفتم میخواین چیکار کنین؟ گفتم تو یه ما دیگه اینجا رو میخوام راه بندازم. از خودشون کمک گرفتم، از خودشون نیرو گرفتم، اومدم پا به پای همون کارگری
کار کردن شخصیت
بهش علاقه داشتم که ببینم حالا بنده از شورا اومدم یه چیز جدا بافته. نه، من یه کارگری بودم که امروز اون مسئولیت داشتم. بله، بین بخش خصوصی و بخش دولتی این فرق بود، هست، خواهد.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب توسلی. زمان این برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه بعدی به همین شکل مرور خاطرات بتونیم که راهکارهایی رو از بیان جناب علی به دست بیاریم برای مشکلات و معضلات اقتصادی امروز کشور.
منم از شما متشکرم و خداحافظی میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم دستانی که فروتنان خیش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب تا کنون تعبیر عشق را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده بودند. به همین سبب تا ایشان فرمودند بهترین مردم کسی است که عاشق باشد، همه متعجب شدند. منتظر ماندند تا ببینند پیامبر چگونه ادامه میدهند. حضرت کلامشان را این گونه کامل کردند: برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود. سلام به همه شما دوستان عزیزم. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لکزایی هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیات و احترام دارم.
مخاطبانی که همراه گفتگوی من و استاد هستن به خاطر دارن که ما پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنیم و در جلسه قبلی پرداختیم به سوره مکی اعراف و اون رو فصل‌بندی کردیم تا رسیدیم به فصل سوم این سوره مبارکه که اشاره داشت به گذشته پیامبران و تا رسیدیم به آیه 65 از این سوره که اشاره داشت به حضرت هود علیه السلام و نهایتاً به این جمله رسیدیم که شما فرمودین این فصل به مردم و پیامبر اکرم میگه که پیام آورانی گذشته بودند که خیلی ها با اونها مخالفت کردند و از اونها تبعیت نکردند. ما در خدمتتون هستیم.
بله، یک نکته رو در آغاز اشاره بکنم که چرا ما با قرآن داریم بحث رو پیش میبریم، چون در بحث سیره سیاسی بیشتر تاریخ به ذهن میرسه، یعنی ما بریم و از منابع تاریخی مباحث رو استفاده بکنیم و مطرح بکنیم. یه دلیلش این هست که خب سند متقنی که ما از اون دوره داریم قرآن کریم هست و با توجه به این که ما وقت کمی داریم و بهتر اینه که اولویت ما همین منبع باشه. اگه یه برنامه یه وقت باشه که وقت وسیعی داشته باشه، جلسات متعددی رو بخواد به سیره سیاسی پیامبر بپردازه، خب اونجا فرصت میشه که مفصل به منابع تاریخی هم توجه بشه و اون وقایع هم به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
ما در واقع به خاطر این مسئله هست که به قرآن توجه کردیم و سعی ما اینه که مباحث سیاست در صدر اسلام رو با آیات قرآن در واقع مورد بحث قرار بدیم. من اجازه بفرمایید همونطور که شما هم فرمودید با ادامه بررسی برخی از آیات سوره اعراف طبیعتاً، چون سوره طولانی و بلندی هست، ما نمیتونیم که به همه مباحثش در واقع بپردازیم. ما در جلسه گذشته به حضرت هود پرداختیم.
بله،
در همین آیه 65 که شما گفتید، ولی قبل از حضرت هود به حضرت نوح هم در این سوره پرداخته شده، یعنی آیات مربوط به حضرت نوح قبل از این هست، از آیه 59 در واقع حضرت نوح شروع میشه. اجازه بدید به حضرت نوح هم اشاره بکنم که البته هم شبیه حضرت هود هست آیاتش، ولی اون دو جریان اصلی رو برای ما نشون میده، یعنی جریان انبیای الهی و جریان مقابلشون که جریان مغضوبین و طاغوت ها هست. جریان زالین رو در برنامه گذاشتم اشاره کردم که معمولاً خودشون رو درگیر نمی کنن با چه با جبهه حق چه با جبهه باطل، البته خودشون جزء جریانات باطل طبقه بندی میشن.
بله،
ولی سعیشون اینه که همون سرگرم مسائل دنیوی و مادی و رفاه و لذت و اینها باشن و برای همین یه تعبیری که ما هم تو فارسی به کار میبریم که سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن بهش، ورد زبان اینها هست، یعنی میگن بذارید ببینیم اینا با هم بجنگن آخر ببینیم چی عذاب در میاد، کی پیروز میشه، ما با اون خواهیم بود و خودشون وارد در واقع نمیشن. لذا وقتی ما داریم جریان انبیا رو کار میکنیم و مطالعه میکنیم میبینیم پیوسته قرآن از دو جریان یاد میکنه بیشتر، یعنی این غلبه داره، جریان حق جریان باطل، که حالا در حوزه سیاست همین استمرار پیدا میکنه، یعنی جریان سیاسی انبیا جریان سیاسی ضد انبیا که در مقابلشون بوده.
بله،
میفرماید در آیه 59 که لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. ببینید باز پیام حضرت نوح همون پیامی که حضرت هود داشت، یا قوم، ای قوم من خدا رو عبادت کنید، عبدالله، یا قوم عبدالله، ما لکم من اله غیره، اینن همین در هود هم هست، اینی خوف علیکم عذاب یوم عظیم، قال الملأ من قومه، باز ملأ بزرگان قومش باهاش مخالفت کردن، مستکبران، اون کسانی که ریاست و رهبری قوم رو بر عهده داشتن، چون که قدرت